ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در بامداد دوشنبه 11 بهمن 1400 به شما همراهان رادیو فردا درود می فرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو می شنوید، عرض ادب و احترام دارم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب. در آغاز با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش های تحلیلی خواهیم رفت.
درود شنوندگان ارجمند. اتحادیه اروپا حکم 8 سال زندان و 74 ضربه شلاق دادگاه انقلاب در تهران برای نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم و از وضعیت نامناسب سلامتی وی اظهار نگرانی کرده است. یک سخنگوی اتحادیه اروپا روز یک شنبه گفت این اتحادیه از جمهوری اسلامی می‌خواهد به تعهداتش در زمینه حقوق بشر تحت قوانین بین المللی پایبند باشد و با توجه به وضعیت سلامتی رو به وخامت نرگس محمدی فوراً سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را آزاد کند. اتحادیه اروپا میگوید اجرایی شدن حکم دادگاه علیه نرگس محمدی برخلاف اصول بین المللی حقوق بشر و حاکمیت قانون است. در دومین روز تحصن سراسری معلمان ایران که در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان در جریان است، آموزگاران در مدارس 300 شهر از رفتن به کلاس های درس خودداری کردند. در همین حال سخنگوی کانون صنفی معلمان محمد حبیبی روز یک شنبه گفت فشارهای امنیتی همزمان با تحصن معلمان افزایش یافته است. وبسایت هنگا که اخبار نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد گزارش داده است ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شعبان محمدی معلم فعال در تحصن شهر مریوان را بازداشت کردند. سازمان حقوق بشر هنگاو همچنین بازداشت 3 شهروند دیگر در پیرانشهر توسط ماموران جمهوری اسلامی در مورد احتمال افزایش شمار بازداشت‌ها در منطقه کردنشین ایران هشدار داده است. بر پایه گزارش هنگاو 2 مرد به نام‌های فریاد خطیب اهل پیرانشهر و علی عمرپور اهل روستای چیانه از توابع شهرستان نقرده بامداد یک شنبه به دنبال هجوم ماموران جمهوری اسلامی در پیرانشهر در منازل خود بازداشت شدند. یک منبع آگاه گزارش داده که ماموران آن دو تن را بدون ارائه برگه قضایی با ضرب و شتم بازداشت کردند. یک تن دیگر به نام مرماد مامرش نیز در همین روز پس از احضار به اداره اطلاعات در پیرانشهر بازداشت شده است. بازداشت های روز یک شنبه در شرایطی صورت گرفته که روز شنبه نیز ایوب حدیثی و رحمان خدمتگزار 2 فعال محیط زیست در پیرانشهر توسط ماموران در آن شهر بازداشت شدند. همزمان با روند صعودی شمار مبتلایان به کرونا در کشور، یک عضو هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی امروز گفت که 10 نفر از نمایندگان در پی ابتلا به کووید 19 در بیمارستان بستری اند. در همین زمینه یک نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتی از حضور تعدادی از نمایندگان به رغم ابتلا به کرونا در صحن مجلس و به خطر انداختن سلامت دیگران انتقاد کرده است. جلال رشیدی کوچی در صفحه توییترش نوشت که در عجب است از نمایندگانی که علی‌رغم مثبت بودن تست کرونا خود دیروز در کمیسیون تلفیق و امروز در صحن مجلس حضور داشتند و بی توجه به تذکرات دیگران بر این رفتار غیر مسئولانه و اشتباه خود اصرار می‌ورزیدند. پیشتر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی غلامرضا مرحبا از مثبت شدن نتیجه تست کرونا 30 نفر از نمایندگان در روزهای اخیر اطلاع داده بود.
ممنون همکارم بکتاش خمسه‌پور، آخرین خبرها را تقدیم شما کرد. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. دومین روز تجمع اعتراضی معلمان ایرانی در سراسر کشور. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با چشم‌پوشی از عملکرد خود تصمیمات مسئولان دولتی را در اقتصاد ناامید کننده خواند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با گروهی از تولیدکنندگان داخلی با انتقاد از عملکرد مسئولان دولتی در دهه 90 آمارهای اقتصادی در آن دوره را ناامید کننده خواند. آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش تحریم‌های اقتصادی را کار دشمنانی خواند که به گفته او قصد دارند با این کار مردم را در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار دهند. انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از شرایط موجود در حالی است که تمامی تصمیم‌های کلان حکومتی تنها با حکم او اجرایی می‌شوند. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
ببین آقای خامنه‌ای مثل همیشه خواستش نقش تحریم‌ها در وضعیت و مشکلات اقتصادی کشور، این فقر و فلاکت گسترده رو کم رنگ بکنه، نه به این معنا که باور به این داره که مشکلات در بخش‌های دیگه بیشتر هست. چون آقای خامنه‌ای نقش اصلی رو در تحمیل این تحریم‌ها بر کشور داره، از این طریق میخواد نقش خودش رو به اصطلاح کم رنگ بکنه و بگه نه، کشور میتونه و این مسئولین بودن که نتونستن در برابر تحریم ها خوب مقاومت بکنن. خب یک حرف، این حرف به یک معنا درست هستش که مشکل اصلی اقتصاد کشور تحریم ها نیست. تحریم ها در اکثر بنابرای ارزیابی کارشناسی مختلف 40% مشکلات رو توضیح میدن، اما واقعش مشکلات خود آقای خامنه ای هست. بنابراین آقای خامنه ای باز میخواد بگه که نه، ما جاش باشه باید برای تحریم ها هزینه بدیم. خب هزینه تحریم ها میشه این وضعیت کشور، ولی فراتر از اون خود تحریم داخلی هست که آقای خامنه‌ای میخواد بر مردم ایران تحمیل میکنه.
آقای افشاری، آقای خامنه‌ای برای حل مشکلات عظیم کشور، مشکلات فعلی، باز هم یک سری راهکارهای ایدئالی و حتی انتزاعی مطرح میکنه. آیا واقعا میشه نسخه هایی رو که او برای اقتصاد ایران میپیچه رو در عمل اجرا کرد؟
اول از همه این نگاه، بعد از اینکه رهبریش از 3 دهه گذشته و خودش بارها و بارها دیده که این صحبت‌هاش، این برخوردهای دستوری که انجام میده، امر و نهیایی که میکنه، هیچ نتیجه‌ای نداشته، وضعیت رو بدتر کرده. هنوز این فرد، یعنی به این معنا از صداقت، از دانایی، از اخلاق به دور هست که با حرف آقای خامنه‌ای صنایع خانگی ارزون نمیشه، پراید با کیفیت نمیشه. این یه امر خیلی بدیهی هست. آقای خامنه‌ای که همه خاک کشور در دستش بوده باید توضیح بده که چرا کیفیت این پراید این گونه است. و از همه بدتر این که ملاحظات ایدئولوژیک رو بر مسائل علمی، بر اقتصاد دانش بنیان و فراتر از اون منظر اخلاقی، بر زندگی مردم، بر رفاه اجتماعی اونها ترجیح میده، کشور اونجا هزینه رو میده. در اقتصاد اصل بر مبادله عرضه و تقاضاست، در این که مرزهای کشور باید باز باشه، در صنایع در ایران به وجود بیان، بتونن ادامه بدن، که اینها توانایی رقابت داشته باشن، بتونن جنس با کیفیت دست مردم بدن. به تبع برای این کار خب قوانین و تسهیلگری دولت هم باید باشه که اونها ما در حوزه های دیگه هست، اونتا باز هم در اونجا آقای خامنه‌ای به دلیل اختیار زیادی که داشته، دولت هایی که با مداخلات اون سر کار اومدن یا حوزه عملکردشون محدود شده، در جایگاه طلبکاری نیست، در جایگاه سوال کردن نیست، در جایگاه هدایت کردن نیست، بلکه در جایگاه پاسخگویی هست. اون متهم ردیف اول هست و متاسفانه بدون اینکه به برخورد مسئولانم داشته باشه، همون حرفای تکراری قبلی رو برای مسئولیت گریزی، برای فریبکاری سیاسی تکرار میکنه.
آقای افشاری، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، آقای خامنه‌ای در صحبتاش یک تلنگری زده به 8 سال مسئولیت دولت حسن روحانی و آمارهای اقتصادی این دوره رو ناامید کننده خونده. در کنار تصمیمات نادرستی که دولت‌ها هم گرفتند، چقدر نهادهای زیر نظر خود رهبری در به وجود آوردن شرایط موجود مقصر هستند؟
آقای خامنه‌ای اینجا باز هم دوگانگی و نفاقی رو هم داره. اعلام میکنه که دولت نباید در اقتصاد مداخله بکنه. یک واژه مبهم هدایت رو میذاره. خب این هدایت به چه معناست؟ حالا نظارت و تسهیلگری دولت و تنظیمگریش و منرگولیشن خب این امر قابل دفاعی است. منتها آقای خامنه‌ای که این حرف رو میزنه چرا بنیادهای زیر مجموعهش تبدیل به مراکز اصلی اقتصادی کشور شدن؟ حکومت که فقط دولت به معنای قوه مجریه نیست، الان بخش اصلی حکومت و ساخت قدرت در ایران نهاد ولایت‌فقیه و بنیادهای زیر مجموعهش هستن. چرا اونجا آقای خامنه‌ای کار مستقیم اقتصادی میکنه که هنوزه برای پایان سده معلوم نیست که فواید، عواید، سودهای اینها چگونه در جامعه هزینه میشه، چگونه به نفع کشور به لحاظ شاخصهای توسعه‌ای و چگونه به نفع مردم هست در لحاظ شاخصهای زندگیشون. و اینکه شاخص اقتصادی کلان کشور همه بد هستن، خب بخشی از اونها برمیگرده که خب کشور خودشو به خاطر ملاحظات ایدئولوژیک در تقابل با دنیا قرار داده، از شبکه جهانی تجارت پرد شده بیرون، سرمایه ها در ایران نمیاد، سرمایه داخلی هم فرار میکنه، تمام این خودروهای داخلی فاقد کیفیت، این یک تحریم داخلی بزرگ هست. چرا این ایجاد شده؟ به خاطر انحصاری هست که وجود داره و این در ذهنیت غلط آقای خامنه‌ای هست که فکر میکنه در کشور همون نگاهی که داره آقای خامنه‌ای هم بود، خودکفایی در تمامی حوزه‌ها. این نیست، این خودش یک نگاه ضد توسعه، یک نگاه ضد رشد و یک نگاهی هستش که قربانی اصلی مردم هستند، به خصوص توده‌های محروم.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
آقای خامنه ای تقصیر وضعیت وخیم اقتصادی رو متعدی مسئولان دولتی دهه 90 دانست. میخواستم بپرسم که دهه 90 چه کسی ولایت فقیه بود؟
وقتی شما یه آدمی رو میبرین توی اتاق توی محدوده خاصی در یه شرایط نگهداری میکنین، دورش یه عده پاچخار و مجیزگو و مداح و عرض کنم که افراد متوهم گرفتن، نمیذارن این آدم بفهمه در جامعه چه میگذره. این آدم اگر بیاد شخصا بدون محافظ وقتی شبی بره ببینه که چجوری چراغا روشن تا صبح در از محلهای تهران که فروش اعتیاد و تن فروشی هست، یا بره طرف استانهای محروم ببینه گرسنگی و بی‌آبی در چهده، زبان به کام میگیره، صحبت از افزایش جمعیت نمیکنه. تا کی میخوای ادامه بدید؟ عاقل شدن همه، عاقل تر از شماها مردم هستن، شما عقب مونده این.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
و اما روز یک شنبه ده‌ها شهر ایران شاهد دومین روز دور جدید تحصن و اعتصاب سراسری معلمان در ایران بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده که اعتراض معلمان روز دوشنبه هم به صورت تجمع اعتراضی در برابر ادارات آموزش و پرورش ادامه خواهد یافت. نخست گزارش همکارم مهیار طهماسبی رو بشنویم.
این مردم آذربایجان، نه تنها آذربایجان، کل کشور بر کناره شما را می‌خواهد.
صحیح.
تجمع روز یکشنبه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تبریز. چندین شهر ایران شاهد تجمع بازنشستگان در برابر ادارات تأمین اجتماعی بود. این اولین بار نیست که بازنشستگان و مستمری بگیران در اعتراض به سطح پایین مستمری‌ها و دستمزدها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود دست به تجمع می‌زنند. تجمعاتی که همچنان از سوی مقامات بی پاسخ مانده. در رشت بازنشستگان معترض سفره‌های خالی پهن کردند و اوضاع نابسامان معیشتی خود را به مسئولین گوشزد می‌کنند.
وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه.
سفره‌هایی که در قزوین هم نشانه اعتراض بازنشستگان شده. اداره تأمین اجتماعی مشهد هم محل تجمع بازنشستگان بود. در اصفهان بازنشستگان صندوق فولاد برای چندمین بار تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض به اوضاع نابسامان معیشتی و آنچه بی‌توجهی و بی‌کفایتی مسئولان می‌خوانند تنها از سوی بازنشستگان مطرح نمی‌شود. از روز شنبه معلمان و فرهنگیان سراسر کشور دور تازه‌ای از اعتراضات را آغاز کردند. بنابر اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این دور از اعتراضات که با تحسن معلمان در سراسر کشور آغاز شده، دوشنبه به صورت تجمعات اعتراضی در برابر ادارات آموزش و پرورش پی گرفته خواهد شد. بر اساس اعلام سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز شنبه فرهنگیان در بیش از 200 شهر ایران دست به اعتصاب زده بودند که اعمال فشار نهادهای امنیتی را هم به دنبال داشته. روز یک شنبه در دومین روز تحصن، در حالی که آموزگاران در بیش از 300 شهر از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند، افزایش فشارهای امنیتی با بازداشت دست کم یک آموزگار و فعال صنفی در مریوان همراه شده. اعتراضات معلمان ایران که در چند ماه اخیر با افزایش روزافزون توأم بوده، موارد متعددی را در بر می‌گیرد. اجرای کامل لایحه رتبه بندی و همسانسازی یکی از اساسی ترین خواسته های معلمان معترض است. بر این اساس معلمان و بازنشستگان فرهنگی خواستار دریافت حقوق به میزان 80% هیئت علمی دانشگاه ها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته هستند. علاوه بر این، معلمان نسبت به عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی، یعنی حق آموزش رایگان همگانی تا پایان دوره راهنمایی، معترض هستند. معترضان در عین حال خواستار آزادی معلمان زندانی هم هستند. لایحه مورد بحث پس از 10 سال بلا تکلیفی و افزایش تجمعات اعتراضی معلمان در ماه‌های اخیر، سرانجام روز 24 آذر امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با این حال فعالان صنفی لایحه تصویب شده را مطابق با خواسته های خود نمی‌دانند و به اجرایی شدن آن از سوی دولت هم با دیده تردید می‌نگرند.
گزارش همکارم مهیار طهماسبی بود. اما در همین زمینه، در خصوص اعتراض معلمان که یکی از ادامه دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی است و در چند ماه گذشته هم با جدیت دنبال شده، ساعتی پیش ارزیابی نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش را جویا شدم.
خواسته های معلمان همون بود که در ابتدا مطرح می کردن. محور اصلی این خواسته ها خواسته های معیشتیه و در بین خواسته های معیشتی دو مورد کاملا مشخص و واضح وجود داره که مربوط به ماهای اخیر یا حتی سالهای اخیر هم نیست، یعنی بیش از 10 سال هستش که معلمان دنبال اونن. یکیش لایحه رتبه بندی که اخیراً، یعنی سال جاری، دستگاه‌های حاکمیت از جمله مجلس، دولت و شورای نگهبان به گمان من در یک تبانی آشکار وقت‌کشی کردن، لایحه رو مسله کردن، اون بار مالیش رو به شدت کاهش دادن و در نهایت هم برای وقت‌کشی بیشتر توسط شورای نگهبان رد شد. و دومین لایحه طرح همسانسازی شاغلین و بازنشسته است که این هم با وجود اینکه سال 1400 آخرین سال مهلت اجرای برنامه ششم توسعه است و این طرح همسانسازی هم در برنامه ششم توسعه اومده و تاکید شده، هنوز مجلس ورود پیدا نکرده و تصویب نکرده و اگر تصویب نشه مشخص نیست که چند سال دیگه به این بپردازند. این خواستهای معیشتی از ابتدا محور اعتراضات معلم ها بوده، اما در کنارش بحث آموزش رایگان، بحث مخصوصا معلمان بازداشتی و برخوردهای امنیتی که با معلمان و اعضای کانونهای صنفی میشه هم بخش دیگه از مطالبات و خواستهای معلمان معترض.
آقای بهرامی، چرا دستگاه حاکمیت به خواسته های این بخش بزرگ از جامعه اینقدر بی‌اعتناست؟ ما میبینیم که رهبر جمهوری اسلامی در ریزترین مسائل کشور میاد دخالت میکنه، اما در خصوص مشکلات معلمان دست کم در طول این چند ماه گذشته هیچ سخنی نگفته. این بی‌اعتنایی تا کجا ادامه میتونه داشته باشه؟
من فکر می‌کنم دو دلیل داره. یکیش این که به هر حال با انباشت تصمیمات بسیار غلط در عرصه‌های کلان مدیریتی کشور، چه سیاست خارجی، چه تصمیمات اقتصادی و چه تصمیمات مدیریتی، اوضاع به یک سمتی رفته که حل همچین بحران‌هایی رو حاکمیت از توان خودش حداقل در کوتاه‌مدت خارج می‌بینه و در نتیجه میاد و تصمیم می‌گیره که اون پتانسیل مالی و اون بودجه ها رو به سمتی سوق بده که بقای حکومت و قدرت حکومت رو تضمین کنه، یعنی اونجا رو مهم میدونه. یعنی شما لایحه 1401 رو که نگاه کنید، دو دسته از نهادها اونجا بودجه هاشون بسیار چاق و چله و به هر حال با افزایش های چشمگیره. یک دسته از نهادها نهادهای نظامیه که همیشه مورد تشویق آیت الله خامنه ای بودن، و دسته دیگه نهادهایی که ما مجبوراً میتونیم بهشون بگیم نهادهای تبلیغاتی و پروپاگاندا، هم از صدا سیما، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و جاهای دیگه. اینه که من فکر میکنم حاکمیت در یک تصمیم ناجوان مردانه، حالا که دیده پول کمه، این رو صرف گروه ها و نهادهای وفادار به خودش و برای تضمین بقای خودش میکنه و اقشار آسیب پذیر جامعه رو با شغلهای بسیار حیاتی به حال خودشون رها کرده.
آقای بهرامی، به نظر میرسه که اعتراضات معلمان در ایران یکی از ادامه دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی است. اساس این انسجام و همبستگی معلمان رو در کجا میشه جستجو کرد و ادامه دار بودن این اعتراضات چه پیامدهایی خواهد داشت؟
خب واقعیت اینه که ما الان میبینیم همه اقشار، از بازنشسته و شاغل، از کارگر تا کارمند، حتی زندانبان و کارکنان دستگاه قضایی وارد این اعتراضات شدن. اما معلم ها چند تا خصلت واقعا متمایز دارن. یکی این که یک شبکه به هر حال خودساخته و از پیش طراحی شده ای معلم ها در اختیارشون است. حدود 110 هزار مدرسه در سراسر کشور که در روستا، مرکز استان، شهرهای کوچک و بزرگ پراکنده است و خود به خود این رو به یک پایگاهی برای اتخاذ تصمیم، برای هماهنگی تبدیل میکنه. دوم، ماهیت شغل معلم هاست که همواره در طول همین تاریخ معاصر ما یک قشر مورد احترام جامعه بودن، شأن اجتماعی، منزلت اجتماعی بالایی داشتن. و سوم، تماس مستقیم اینها با 15 میلیون خانواده در سراسر کشور. شما هر اتفاقی که توی مدرسه بیفته بلافاصله این در خانواده از سوی دانش آموز مطرح میشه و بدون حتی پوشش رسانه‌ای هم اعتراضات معلم ها تمام جامعه رو تحت شعاع و تحت تاثیر قرار میده. اینه که این ادامه دار بودنش واقعا خطری برای جمهوری اسلامی هست و اگر حاکمیت دست به جراحی های بزرگ، تغییر اولویت های سیاسی کلان خودش و رویکرد به این قشر نداشته باشه، به نظر من یک سوخت بسیار قدرتمندی برای اعتراضات سیاسی و اتفاقاتی نظیر آبان و نظیر دیماه 96 فراهم خواهد شد.
نجات بهرامی، معاون سابق مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما با بالا رفتن دوباره آمار ابتلا به کرونا در ایران، سامانه ماسک وابسته به وزارت بهداشت از استانداران کشور خواست که مشاغل غیر ضروری به صورت موقت تعطیل شوند. افزایش آمار کودکان مبتلا به کرونا هم یکی از موارد اصلی این نگرانی هاست. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
اومیکرون در ایران در حال تاختن است. با خیز جدید کرونا، بیمارستان‌های پایتخت روز به روز با مراجعین بیشتر مبتلایان به کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کند. محمد توکلی، معاون درمان ستاد کرونای استان تهران، در مصاحبه‌ای با ایسنا میزان مراجعین سرپایی در این استان را 6000 نفر در روز توصیف کرد. آقای توکلی همچنین به این خبرگزاری گفت که تعداد مبتلایان در گروه سنی زیر 10 سال بالاتر از خیزهای قبلی است. همزمان در آستانه برگزاری جشنواره فیلم فجر در تهران، بسیاری نگرانند که این رویداد باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان شود. به گفته نماینده نجف آباد، اینجا در مجلس هم تست کرونا 30 نفر از نمایندگان مثبت شده است. اما مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، تعداد نمایندگان مبتلا را 21 نفر و موارد مشکوک را 6 نفر اعلام کرده و گفته که هیچ نماینده‌ای تا کنون در بیمارستان بستری نشده است. شیوع اومیکرون شدت گرفته، اما برخی مقامات وزارت بهداشت میگویند که تعداد بستری ها با توجه به خفیف بودن سویه جدید نسبت به دلتا و آمار بالای واکسیناسیون پایین تر از خیزهای قبلی کرونا است. کرونا به غیر از نمایندگان مجلس، کاروان ایران در المپیک زمستانی چین را نیز درگیر کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تست کرونا ستار سید، ورزشکار رشته اسکی صحرانوردی و یکی از دو پرچم‌دار معرفی شده ایران در این بازی‌ها و مصطفی میرهاشمی مربی این رشته ورزشی مثبت شده. در ایران هم مانند سایر کشورهای جهان برای پایین نگه داشتن موارد بستری در بیمارستان‌ها بر تزریق دوز بوستر یا تقویت کننده واکسن تاکید می‌شود. در روزهای گذشته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از کمبود واکسن آسترازنکا در مراکز واکسیناسیون کشور گفتند. این در حالی است که چهارشنبه هفته گذشته دومین محموله اهدایی 1 میلیون دوزی آسترازنکا لهستان وارد ایران شد. ماه گذشته هم محموله اهدایی واکسن آسترازنکا از اسپانیا به میزان 2,204,000 دوز وارد ایران شده بود. در روزهای گذشته خبری مبنی بر ممنوعیت تزریق دوز اول واکسن آسترازنکا برای تمام گروه‌های سنی در شهر مشهد در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شد که واکنش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به دنبال داشت. دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که شایعات مطرح شده درباره آسیب‌زا بودن واکسن آسترازنکا واقعیت ندارند و توقف موقت تزریق آسترازنکا در این شهر به علت کمبود مقطعی است. در همین راستا برخی مقامات وزارت بهداشت شهروندان ایرانی را به تزریق واکسن‌های تولید داخل به جای واکسن آسترازنکا ترغیب کردند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، تا دیروز یک شنبه نزدیک به 17 میلیون نفر از شهروندان ایرانی دوز سوم واکسن کرونا را در این کشور دریافت کردند. کمی بیشتر از 1/4 جمعیت 61 میلیون نفری هدف واکسیناسیون.
گزارش همکارم مهران کریمی رو میشنیدید. اما برای سرعت بخشیدن به روند درمان مبتلایان به ویروس کرونا، پس از آمریکا اتحادیه اروپا هم استفاده از قرصی به نام پکسلووید را صادر کرده است. مصرف این داروی خوراکی برای بیمارانی که در معرض خطر شدید ویروس کرونا قرار دارند تجویز شده و آلمان نخستین کشور اروپایی است که خرید 1 میلیون بسته از این قرص را به آمریکا سفارش داده است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
پس از گذشت 2 سال از شیوع انواع و اقسام سویه های ویروس کرونا که تاکنون میلیون ها قربانی در سراسر دنیا بر جا گذاشته، سازمان غذا و داروی آمریکا 2 ماه پیش به قرص تازه‌ای مجوز داد که پکسلووید نام گرفته. این قرص و یا داروی خوراکی پیش از دریافت مجوز بر روی 2500 بیمار بالینی آزمایش شد و نتایج به دست آمده نشان داد مصرف این قرص در افرادی که علائم و نشانه های اولیه بیماری کرونا در آنها ظاهر شده اثر بخش بوده و نه تنها خطر مرگ بیماران تا حدود 90% را کاهش داده، بلکه از بستری شدن آنها در بیمارستان ها هم جلوگیری کرده. به این ترتیب مصرف قرص ضد کرونای پکسلووید به گفته شرکت تولید کنندش فایزر آمریکا برای بیماران کرونایی از 12 سال گرفته تا سنین بالا مجاز است. آژانس دارویی اتحادیه اروپا هم پس از 1 ماه آزمایش و مطالعه بر روی قرص پکسلووید سرانجام مجوز مصرف این قرص را در سطح کشورهای 27 گانه صادر کرد. آلمان به عنوان اولین کشور اروپایی در گام نخست خرید 1 میلیون بسته قرص ضد کرونای پکسلووید را به شرکت دارویی فایزر آمریکا سفارش داد. وزیر بهداشت آلمان هم در گفتگو با خبرنگاران گفته داروی جدید پکسلووید ضمن آنکه در آغاز مصرف جلوی تشدید بیماری کووید را میگیرد، همزمان از شمار بیمارانی نیز که میبایستی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری شوند میکاهد. به این ترتیب به زودی نخستین محموله داروی خریداری شده پکسلووید وارد آلمان می شود. به نوشته روزنامه ها بیماران مبتلا به کرونا که استفاده از این داروی خوراکی به آنها تجویز شده می بایستی در طول 5 روز هر روز 2 بار و هر دفعه 3 قرص مصرف کنند. همه قرص ها که شمارشان 30 عدد است در بسته گنجانده شده که در مجموع یک دوره 5 روزه درمانی را شامل می شود. سازمان دارویی اتحادیه اروپا هم با نام اما اعلام کرده قرص ضد کرونا پکسلووید تولید شرکت دارویی فایزر آمریکا می تواند برای درمان آن دسته از بیماران بزرگسال که نیازی به اکسیژن اضافی ندارند و همزمان در معرض خطر یک دوره شدید بیماری کرونا هم قرار دارند استفاده شود. قرص پکسلووید هم مانند همه داروها دارای اثر و یا عوارض جانبی احتمالی است که از آن جمله می توان به اختلال موقت در حس چشایی، اسهال، فشار خون بالا و بالاخره درد عضلانی هم اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
فدراسیون جهانی فوتبال روز گذشته با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران صعود زودهنگام تیم ملی این کشور به جام جهانی 2022 را تبریک گفت. از اردوی تیم ملی ایران خبر آمده تمرین آمادگی این تیم برای دیدار روز سه‌شنبه با تیم امارات که برای تیم ایران جنبه تشریفاتی دارد با حضور همه بازیکنان روز یک‌شنبه پیگیری شد. اما برخلاف بازی روز پنجشنبه ایران با عراق در ورزشگاه آزادی، مسابقه روز سه‌شنبه ایران برابر امارات به گفته برخی از مسئولان به دلیل وضعیت کرونایی بدون حضور تماشاگر انجام خواهد شد و این در حالی است که برخی از رسانه‌های داخلی روز گذشته در مقایسه با برگزاری چند کنسرت موسیقی در تهران در همان روز سه‌شنبه از اعلام بدون تماشاگر برگزار شدن بازی ایران و امارات انتقاد کرده‌اند. وزیر ورزش و جوانان روز گذشته به تجمع هواداران تیم پرسپولیس مقابل مجلس شورای اسلامی و انتقاد از او در مورد وضعیت این روزهای این تیم واکنش نشان داد. حمید سجادی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در بخشی از صحبت‌هایش در مورد یکی از مشکلات اساسی پرسپولیس که نداشتن یک زمین تمرین مناسب است اظهار داشت:
من وزیر ورزشم، من که مسئول تامین زمین که نیستم که. پس دیگه من مدیر عامل و هیئت مدیره و معاون ورزشی و این همه اعوان و انصار تو این دوتا باشگاه هستن، ولی اگر به بنبستی برسن، به مشکلی بر بخورن، چشم، من حاضرم حتی زمین هم برای این تیم ها من مهیا بکنم، اشکالی نداره.
برخی از رسانه‌های آلمانی روز گذشته خبر ملحق شدن زودهنگام سردار آزمون، بازیکن ملی پوش فوتبال ایران، به باشگاه بایل لورکوزن را تایید کردند. سردار آزمون که در زنیت روسیه توپ می‌زند، هفته پیش با این باشگاه آلمانی قرارداد 5 ساله امضا کرد و قرار بود تابستان کار خود را با لورکوزن آغاز کند. باشگاه بایر لورکوزن در این مورد گفته به دلیل از دست دادن 2 بازیکن خود در فصل نقل و انتقالات زمستانی، آزمون به زودی کار خود را در این باشگاه آلمانی آغاز خواهد کرد. زنیت روسیه هم روز گذشته این خبر را تایید کرد. و در دیدار فینال تنیس اوپن استرالیا روز گذشته در یک بازی داغ و نفسگیر که 5 ساعت و 24 دقیقه به طول انجامید، رافائل نادال تنیسباز سرشناس اسپانیایی در حالی که ست‌های اول و دوم را به دانیل مدودوف تنیسباز روس واگذار کرده بود، در یک بازگشت کم نظیر در پایان 3-2 به پیروزی رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد. نادال با این پیروزی به رکورد 21مین قهرمانی در رقابت‌های تنیس معتبر جهان رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اینجا رادیو فردا است.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از همکارم رویا کریمی مجد براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
بعد از نشان لژیون دونور، او حالا نشان شایستگی ملی را دریافت کرده است. شهلا شفیق مهمان این برنامه صدای دیگر است. با من رویا کریمی مجد همراه باشید. اگر از جمله شنونده های قدیمی برنامه صدای دیگر هستید، لازم نیست شهلا شفیق رو به شما معرفی کنم. سالهاست که خبرهای مربوط به انتشار کتاب ها و تقدیر از فعالیت هاش در فرانسه را از همین برنامه شنیدید. اما اگر تازه به ما پیوستید، باید بگم که شهلا شفیق از برجسته ترین جامعه شناسان و اندیشمندان فارسی زبان در حوزه زنان و اسلام است که نزدیک به 40 سال است در فرانسه زندگی می کند و نوشته هایش به زبان های فرانسه و فارسی منتشر شده. خانم شفیق، اجازه بدید از زبان خودتون در مورد این نشان جدید که از طرف دولت به شما اهدا شده بشنویم.
میدونین روی جان، من پیش از اینم یه همچین تجربه روی داشتم در مورد لژیون دونور. اون یک مدالی هستش که کلیه، که خودش 3 درجه داره. اولی شوالیه هست و بعد بالاترش افیسیه هست، که اینجا مثلا حالا ترجمه تحت و لفظیش رو بخوایم به فارسی بگیم میشه افسر، بعد کمیسر. بعد میدونین از دوره ناپلئون برای اینکه بتونن قدرشناسی بکنن و تقدیر بکنن، لژیون دونور تاسیس اون به خاطر یه مجموعه است که میدن اون لژیون دونور برای کارهایی که فرانسه ازشون تقدیر میکنه. اما در مورد این مدال تازه، این در حقیقت هر هیته‌ای در چارچوبه وزارتخانه‌های مختلفی که تو فرانسه هستش و در هیته‌های متفاوت کار می‌کنن، مثلا بهداشت، آموزش، همه اینا کار می‌کنن، اینا می‌تونن هر سال یک تعدادی از کسانی رو که به نظرشون کارهاشون مؤثر هست، توی مشارکت داره، توی پیشرفت، توی توسعه فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و هر چیزی، اینا رو انتخاب کنن. و این خیلی خاص‌تره از لژیون دونور. من این نامه‌ای رو که دریافت کردم از آقای رئیس جمهور و خود وزیر آموزش عالی و پژوهش، در واقع 13 نفر انتخاب شدن در پایان سال 2021 در مورد منم به عنوان نویسنده و جامعه شناس، چون که من استاد دانشگاه نیستم میدونین، ولی اون کارهایی که انجام دادم تو مسئله پژوهش‌های میدانی هست و کتاب‌های خودم هست توی زمینه‌های متفاوتی که از جمله مسئله زنان و مسئله اسلامیسم هست، که خب ایشون به هر حال جایزه رو دریافت کرده. ولی با توجه به نوع این مدال، مربوط میشه به کارهای پژوهشی و آموزشی که من در زمینه میدانی کردم.
خانم شفیق، تا به حال چندین کتاب فارسی از شما منتشر شده، مثل اسلام سیاسی، جنسیت و جنسگونگی و یا زنان زیر حجاب، چهره قوانین اسلامی. آیا این مدال به دلیل همین کتاب‌ها به شما اهدا شده؟
و این کارا اصولا ترجمه نشده است رو جان، یعنی بیشتر متعلق هست به جامعه فرانسه و خیلی خوشحالم که در زمینه‌های متفاوتی هستش، مثل مبارزه با تبعیض، با نابرابری‌ها، مسئله به اصطلاح محله‌های فقیرنشین، مسئله راسیسم و ایدئولوژی‌های مذهبی سیاسی، همه اینا در این حیطه‌ها یه کارهای خیلی میدانیه که از رفتن توی محلات و مشاهده و کار کردن با تمام اون آدمایی که اونجا هستن.
اما خانم شفیق، در حالی دولت فرانسه داره از شما، از کارهایی که شما کردید تقدیر به عمل میاره، که کشوری که شما به اون تعلق داشتید و از اونجا پایه گرفتید، در کشور ایران ما داریم می‌بینیم که زنان مدام دارن به عقب رانده میشن و اونها به خانه‌داری در خانه نشستن تشویق میشن، و در آخرین صحبت‌هایی که خانم خزعلی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح کرده، این هستش که دارن تلاش میکنن همه زنان کارمند رو تشویق کنن به نیمه وقت کار کردن، یک سوم وقت کار کردن و یا اساساً دورکاری. فکر میکنید که چه پایه متفاوتی وجود داره در نگاه به زنان که در کشوری یک ایرانی اینطور مورد تقدیر قرار میگیره و در کشور دیگری زنان اصلاً میدان اون رو پیدا نمیکنن که بخوان به میدون بیان و تلاشی کنن، تحقیق کنن، دانش بیاموزن و نتایج تحقیقاتشون رو منتشر کنن؟
بسیار سوال خوبیه رویا عزیز. ببینید، من موقعی که رسیدم به فرانسه سال 82 بود که در یه شرایط بسیار سختی، بسیار بسیار سختی از همه نظر، از نظر توان مادی، از نظر روحی، از نظر اون شکستی که پشت سر ما بود، دوران سرکوب شدید بود. یعنی شما میگین سال 61 و بسیاری از دوستان من در زندان بودن، کسانی که میشناختم، نسلی که من بهش متعلق بودم داشت جوونیش توی، یعنی در حقیقت همه چیز بگیر و ببند بود. جمهوری اسلامی داشت شبکه‌های سرکوب خودش رو گسترش میداد و به لطف جنگ خب یک فضای سیاهی هم بود. و به همین دلیل من مطلقا علاقه به موندن نداشتم، هیچ دلم نمیخواستم، هم دلم اونجا بود. ولی روزی که برام روشن شد که باید اینجا بمونم و شروع کردم به یادگیری، اون چه که به من کمک کرد اون چمدون فرهنگی بود که با خودم از ایران آورده بودم. یعنی میخوام بگم که من اینجا شکل نگرفتم و هیچی هم من زبون فرانسه مطلقا نمیدونستم. اون چه که اهمیت داشت اون سرمایه فرهنگی بود، اون علاقه ای بود که به اونجا یک حسی با این هستی بری جلوتر ببینی، و اون اعتقاداتی که من داشتم، اعتقاد به عدالت، اعتقاد به آزادی، به برابری. و خب شکست سهمگینی هم خورده بودیم دیگه، یعنی من متوجه شدم که یه جای کار ما اشتباه کردیم میدونی، و چرا اینطوری شد، چرا اینطوری شد در مملکتی که ما داشتیم اصلا نباید همچین هیولایی به قدرت میرسید. اصلا وقتی که رفتم و شروع کردم که مثلا برم دانشگاه و اینا، تمامش به خاطر پاسخگویی به سوالات خودم بود. بعد وقتی که رفتم و این سوالا رو شروع کردم روش کار کردن، اینا متوجه شدم که مسائل بشری خیلی نقطه اشتراکشون زیاده. تجربه ایران بسیار جالبه به لحاظ یک آزمایشگاه، حتی برای که چطور یک مذهب میتونه تبدیل به ایدئولوژی بشه و این ایدئولوژی سرکوبگر چطور میتونه کل حیات ملت رو به اصطلاح دچار خسران بکنه. بعد این همه مسائلی که خود شما بهتر میدونید، خب اینا همه محدوده‌ای رو به وجود آورد و من وقتی وارد مسائل بین فرهنگی شدم هم همین بود. یعنی کار کردم، شروع کردم کارهای پژوهش رو، واقعا اینجوری بود که هر کدومش اولا بسیار یاد میگرفتم و بسیار سعی کردم که اون چیزی که یاد گرفتم تقسیم کنم با اطراف خودم. و در این حال خب همیشه ادبیات به عنوان یک پناهگاه، به عنوان یه جایی که فقط مکان تخیل و آزادی و اینا بود، خب همیشه اون محدوده رو ادامه میدادم. و اینا همه به من نشون داد که اصلا هویت یه چیز بسته نیست. ما هیچ کدومون آدمایی نیستیم که فقط به یک جنبه از وجودمون میتونیم اکتفا بکنیم و بعد بتونیم خودمون رو تحقق بدیم. خب الان اون کارهایی که انجام دادم، خب ببینیم توجه بهش میکنن، به صورت توجه مادی نیست، یعنی در زندگی شخصی من تغییری نمیده این تقدیرها، ولی اون چه که برای جامعه مهمه، ببینین اینا میرن میخونن نگاه میکنن میان میگن اینا برای ما مهمه، دست شما درد نکنه. شما فکر کنید تو جامعه ما آدما رو، یعنی زن آدما رو به طور کلی، شهروندا رو، بعد زنا رو که دیگه بدتر، وقتی که قرار خلاقیتشوشن به زبون عامیانه میزنن تو سرشون، مثلا همون روسری یا توسریه، درست همون روش توسری رو به شکلهای بدترش تو همه زمینه ها دارن. خب شما ببینید جامعه ما از چه نیروهای خلاقی محروم میشه. این بزرگترین حسرت من، بزرگترین حسرت من. حتی روزی که اون مسئله لژندر بود که خیلی هم بر من غرور انگیز بود، من فقط گفتم واقعا حسرت میخورم، تمام تلاشم هم میکنم که اون چیزی رو که اونجا میگذره بتونم اینجا منعکس کنم.
آخه میر شفیق، این روزها به نظر میرسه که موج بزرگی از اراده به مهاجرت در بین ایرانی ها شکل گرفته، اما برای اون بخشی که عمدتا هم تحصیل کردن، این سوال هم وجود داره که چگونه میشود موفق شد؟
ببین اولا اینکه شهلا شفیق یک اسمی که در بیرون هست، که اون واقعیتی که، یعنی در واقع اون فراز و نشیب‌هایی که شما میپیمایید و اون مشکلاتی رو که مدام باش دست و پنجه نرم میکنی، یعنی اساساً چیز نیست، یعنی اساساً اون درکی رو که ما از موفقیت در بیرون داریم با اون چیزی که در واقعیت ما اتفاق میفته دو تا چیز مجزاست. ببینید من به شدت کار کردم، هر کاری که کردم دوست داشتم، خود این عنوان هایی که به هر حال همین اصل از لژند اونور، این یکی اینا تقدیر از راه رفته است، اون راه رفته است من رفتم. میخوام یعنی توجهتون به این جلب کنم، یعنی که اینجوری نیست که مثلا یه چیزی که راه باز کنه برای بعد، یه چیزی که راهی رو که رفته شده طی شده ارج گذاری میکنه. و یک چیزی رو باید در ذهنمون داشته باشیم که اون چی که ما میکنیم لزوما در اون لحظه که انجام میدیم به نتیجه نمیرسه. من فکر میکنم که خود آدم دقیقاً باید بدونه چی میخواد، چه تصوری داره از زندگی، و بدونه که اون چیزی رو که میخواد لزوماً با اون واقعیتی که دور برش هست چه رابطه‌ای داره، و بپذیره عوارض منفیش رو یا بپذیره رنج‌ها و دردهای اون کاری رو که میخواد بکنه. شما تو جامعه فرانسه نمیتونی یه زندگی لوکس اونجوری که بعضیا تو ایران دارن یا برخی، یا میدونین اون امکانات رو اصلا نمیتونی داشته باشی. میخوام اینو بگم رژن، خب آدم خودش دقیقاً بدونه کجا میخواد بره و این کاری که میخواد بکنه، کارم مثل انباشت پول با انباشت به وجود میاد، قدم به قدم به وجود میاد. یه ساختمونیه که ساخته میشه، شما نمیتونین برسین یه جایی و اون ساختمون اونجا منتظرتون باشه، نمیشه، مگر اینکه یک پول هنگفتی داشته باشین و برین اون رو بخرین. تازه اونم جاگیری تو اون جامعه محسوب میشه، بعد زبان اون جامعه رو یاد بگیرین، بعد بتونین با اون جامعه درگیر بشین، باید بتونین با اون جامعه حرکت کنین، باید بتونین نقد اون جامعه رو به خودتون بپذیرین، باید نگاه اونا رو به خودتون بپذیرین. یه چیزی جریان داره، یه جریان شتابنده و یه جریان پیگیره و شما باید تو این جریان جای خودتون رو پیدا کنین. ما منتظر نباشین که فقط مواهب باشه، بلکه باید بدونین که سختی ها و مشکلاتش هم خیلی زیاده، ولی اگه دوست داشته باشین این روند و این چالش رو حتما میتونین برین جلو. اگر نه یه تصویر ایدئال دارین، مطمئن باشین که دچار افسردگی خواهید شد، بلکه اصلا همچین تصویر ایدئالی وجود نداره. شما خودتون باید بسازینش، شما باید خودتون معنی بدین به اون چیزی که میخواین در هر جای دنیا بسازین.
با سپاس از شهدا شفیق، جامعه شناس ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.